آهنگ‌ها و تازه‌ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رهبران فرانسه و اسرائیل درباره برنامه‌های اتمی ایران و روند صلح خاورمیانه با یکدیگر گفتگو کردند. ترکیه شمار سربازان خود در مرز عراق را افزایش داد. و وزیر دفاع آمریکا از اروپا خواست تلاش بیشتری برای مقابله با تروریسم انجام دهد. ساعت 18:30 به وقت تهران است. با سلام، نیما تمدن هستم، همراه دیگر همکارانم در رادیو فردا با مجله شامگاهی امروز به مدت یک ساعت با شما. امروز دوشنبه 30 مهر ماه سال 1386 خورشیدی برابر است با 22 اکتبر سال 2007 میلادی. پیش از پرداختن به گزارش‌های امروز در این مجله شامگاهی، از تازه‌ترین رویدادهای جهان و ایران آگاه می‌شویم با مریم منظوری.
با سلام. اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل امروز دوشنبه در پاریس با نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه دیدار کرد تا درباره پرونده هسته‌ای ایران و کنفرانس صلح خاورمیانه گفتگو کند. این نخستین دیدار رسمی آقای سارکوزی با نخست وزیر اسرائیل پس از کسب ریاست جمهوری فرانسه است. اهود اولمرت پس از دیدار با آقای سارکوزی گفت که این دیدار بسیار خوب برگزار شده است. رئیس جمهوری فرانسه وعده داد که بر ایران فشار بیاورد تا از آنچه فرانسه فعالیت‌های حساس جمهوری اسلامی ایران در زمینه غنی‌سازی اورانیوم می‌خواند دست بردارد. ترکیه امروز دوشنبه شمار بیشتری از سربازان ارتش خود را به مرز عراق فرستاد تا با شورشیان کرد مقابله کنند. نیروهای حزب کارگران کردستان PKK در تازه‌ترین درگیری خود با نیروهای نظامی ترکیه 17 سرباز ارتش ترکیه را کشتند. اسوشیتد پرس خبر داد که کاروانی از 50 خودروی زرهی ارتش ترکیه امروز به ناحیه مرزی ترکیه با عراق ارسال شده است. ترکیه خواهان برخورد با نیروهای PKK در منطقه است، اما کانلیزا رایس وزیر خارجه آمریکا از ترکیه خواسته است تا وارد عراق نشود. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه از آمریکا خواسته تا به سرعت برای کنترل نیروهای شورشی کرد اقدام کند. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا امروز دوشنبه در کیف پایتخت اوکراین از متحدان اروپایی خواست تا به نیروهای نظامی حاضر در افغانستان کمک بیشتری کنند. آقای گیتس در جمع وزیران دفاع کشورهای جنوب شرقی اروپا هشدار داد بیمه آن می‌رود که اگر این جمع مبارزه با تروریسم را شدت نبخشد، سرانجام به جمعی بی حاصل تبدیل شود. وی همچنین درخواست کرد که کشورهای اروپایی بر همکاری‌های امنیتی خود بیافزایند. گروه همکاری کشورهای جنوب شرقی اروپا 11 سال پیش در سال 1996 تأسیس شد تا همکاری‌های آمریکا و اروپا را در کشورهای بالکان تقویت کند. این گروه در کیف تشکیل جلسه داده تا روند همکاری اروپا و آمریکا در افغانستان تقویت شود. مقامات نظامی پاکستان امروز دوشنبه خبر دادند که آمریکا 30 هلیکوپتر نظامی به پاکستان داده است. این کمک‌ها برای تقویت مبارزه پاکستان با نیروهای شبه نظامی در مرز این کشور با افغانستان داده شده است. آن پترسون سفیر آمریکا در پاکستان 26 فروند هلیکوپتر بل 412 و 4 فروند هلیکوپتر نظامی کوبرا را به مقامات نظامی اسلام آباد تحویل داده است. آمریکا از سال 2001 تا کنون 6 میلیارد دلار کمک نظامی به پاکستان و در برنامه مشترک جنگ با تروریسم داده است. ارتش آمریکا امروز دوشنبه خبر داد که شلیک گلوله به سوی 3 دریانورد آمریکایی در بحرین به مرگ 2 نفر از آنان انجامید و حال دریانورد سوم وخیم است. ارتش آمریکا خبر داد که تحقیقات بر روی این حادثه ادامه دارد. یک سخنگوی تفنگداران نیروی دریایی آمریکا گفته که هیچ مدرکی در دست نیست که افراد خارجی عامل این تیراندازی‌ها بوده باشند. بحرین یکی از پایگاه‌های اصلی نیروی دریایی آمریکا در منطقه خلیج فارس است و از اصلی‌ترین متحدان نظامی آمریکا و پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در منطقه به شمار می‌رود. در انفجارهایی که امروز دوشنبه در بغداد اتفاق افتاد، دست کم 6 نفر کشته شدند و خبر دیگر این که نبیه بری رئیس پارلمان لبنان امروز دوشنبه خبر داد انتخابات ریاست جمهوری لبنان برای مدت 3 هفته به تعویق افتاده است. قرار بود انتخابات ریاست جمهوری لبنان فردا 3 شنبه در این کشور برگزار شود. آقای تمدون؟
نگاهی بود به تازه ترین خبرها تا این لحظه با مریم منظوری. اما آنچه در این مجله شامگاهی از رادیو فردا خواهید شنید.
Thank you.
محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی بار دیگر گفت ایران اکنون خطری حتمی برای جهان نیست و اگر ایران بخواهد به بمب اتمی دست یابد بین 3 تا 8 سال دیگر خواهد بود. ایران مانعی برای تحقق صلح، این توصیف معاون ریاست جمهوری آمریکا از اقدامات جمهوری اسلامی است.
United States joins other nations in sending a clear message. We will not allow Iran to have a nuclear weapon.
به گفته دیک چینی، آمریکا و متحدانش نمیگذارند ایران به سلاح اتمی دست یابد. نگاهی داریم به این اظهارات. 2 روز پس از استعفای علی لاریجانی از مقام دبیری شورای عالی امنیت ملی ایران، بحث‌ها درباره انگیزه‌ها و پیامدهای این استعفا همچنان ادامه دارد. مطبوعات امروز جهان در این باره چه نوشتند؟ امروز تجمع اعتراضی صدها تن از دانشجویان تهران در دانشگاه امیرکبیر برای آزادی دوستانشان به درگیری با نیروهای پلیس انجامید.
دانشجوها اصرار داشتن که وارد دانشگاه بشن و منجر به درگیری با انتظامات شد. بعضی انتظامات به شدت دانشجوها رو مورد ضرب و شتم قرار دادن.
همه اینها و بیشتر از جمله گزارشی هنری و گزارشی ورزشی در مجله شامگاهی رادیو فردا، با ما همراه باشید. یک روز پیش از مذاکرات هیئت جمهوری اسلامی ایران با خاویر سولانا، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در روم، برای رسیدن به توافق بر سر پرونده اتمی ایران، منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در نامه‌ای به برنارد کوشنر، همتای فرانسوی خود، تأکید کرد که تهران با وجود همه تهدیدها علیه خود و افزایش تحریم‌های جهانی، همچنان از برنامه‌های اتمی‌اش عقب نخواهد نشست. محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در مصاحبه‌ای با روزنامه لوموند چاپ پاریس خواستار ادامه مذاکرات با ایران و امتناع از شتاب زدگی در استفاده از گزینه نظامی علیه مقامات تهران شده است. محمد رضا کاظمی و جزئیات بیشتر درباره اظهارات محمد البرادعی.
محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در مصاحبه‌ای با روزنامه فرانسوی لوموند گفته است ایران برای دستیابی به بمب هسته‌ای به 3 تا 8 سال زمان نیاز دارد. البرادعی در این حال بار دیگر هشدار داده است که نباید برای متوقف کردن برنامه هسته‌ای ایران با شتاب به زور متوسل شد. رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی افزوده برای دیپلماسی، تحریم، گفتگو و دادن مشوق وقت زیادی وجود دارد. در روزهای اخیر حملات لفظی مقامات آمریکایی علیه ایران افزایش یافته است. محمد البرادعی در گفتگو با لوموند گفته است که نمیتواند درباره اهداف ایران قضاوت کند، ولی اگر فرض کنیم که این کشور در صدد ساخت بمب اتمی باشد، برای این کار به 3 تا 8 سال زمان نیاز دارد. البرادعی همچنین تاکید کرده است که تمام سرویس‌های اطلاعاتی دنیا درباره این موضوع اتفاق نظر دارند. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ادامه گفته است من می‌خواهم این فکر را از ذهن مردم دور کنم که ایران از فردا یک تهدید محسوب می شود و ما اجباراً با 2 گزینه روبرو هستیم که یا به ایران حمله کنیم یا اجازه بدهیم بمب هسته‌ای داشته باشد. ما به هیچ وجه در چنین شرایطی نیستیم. مثال عراق به خوبی نشان می دهد که استفاده از زور در بیشتر اوقات اوضاع را بدتر می کند به جای آنکه مشکلات را حل کند. ایران تاکنون درباره اظهارات البرادعی موضع‌گیری نکرده است. کشورهای غربی در نظر دارند تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی را تشدید کنند، چرا که این کشور حاضر نشده از قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل مبنی بر توقف غنی‌سازی اورانیوم پیروی کند. اورانیوم غنی شده هم می‌تواند برای سوخت نیروگاه‌های هسته‌ای و هم تولید بمب اتمی مورد استفاده قرار گیرد. قدرت‌های جهان توافق کردند که تصمیم‌گیری درباره تحریم‌های جدید را تا ماه نوامبر به تعویق بیندازند تا ببینند آیا ایران به پرسش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای‌اش پاسخ خواهد داد یا خیر. البرادعی گفته است که در صورت آنکه مذاکرات با ایران به ماه دسامبر هم کشیده شود، مشکلی پیش نخواهد آمد. کشورهای غربی همچنین منتظر نتیجه مذاکرات نمایندگان ایران با خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هستند که قرار است روز سه‌شنبه در شهر روم پایتخت ایتالیا برگزار شود. گفته می شود علی لاریجانی که از سمت خود به عنوان رئیس هیئت مذاکره کننده هسته‌ای استعفا داده با جانشینش سعید جلیلی برای گفتگو با سولانا به روم سفر خواهند کرد.
تازه ترین اظهارات محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در گفتگو با روزنامه لوموند چاپ پاریس درباره موضوع فعالیت های اتمی ایران یک روز پیش از دیدار هیئت جمهوری اسلامی با خاویر سولانا رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در روم. آمریکا و دیگر کشورهای جهان به جمهوری اسلامی اجازه نخواهند داد به سلاح هسته‌ای دست یابد. دیک چینی معاون ریاست جمهوری آمریکا دیشب با طرح این اخطار یادآور شد که واشنگتن و سراسر جامعه جهانی نمیتوانند دست روی دست بگذارند و ببینند که حکومتی هوادار و پشتیبان تروریسم در بزرگترین بلندپروازی‌هایش کامیاب می‌شود. معاون وزارت خارجه آمریکا معاون ریاست جمهوری آمریکا این گفته ها را شب گذشته در سخنرانیش در مؤسسه مطالعات خاور نزدیک در واشنگتن مطرح کرد. علیرضا طاهری از رادیو فردا و چکیده ای از همین سخنرانی دیک چینی.
معاون رئیس جمهوری آمریکا گفت تلاش های جمهوری اسلامی در پیگیری فناوری های هسته‌ای که به آن اجازه خواهد داد به سلاح های هسته‌ای دست یابد واضح و آشکار است و حکومت تهران در تلاشی روشن و سریع برای خریدن وقت و فرصت همچنان به سیاست درنگ و نیرنگ یا فریب و تأخیر ادامه می‌دهد.
The Iranian regime needs to know that if it stays on its present course, the international community is prepared to impose serious consequences.
دیک چینی ادامه داد که اگر جمهوری اسلامی به راه خود در این مسیر ادامه دهد، آمریکا و کشورهای دیگر آمادند تا عواقبی وخیم برای حکومت تهران پدید آورند. آقای چینی بدون اشاره مستقیم به احتمال حمله نظامی به جمهوری اسلامی از چند و چون عواقب مورد نظرش نیز یاد نکرد. اما با تأکید افزود که آمریکا اجازه نخواهد داد که جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست یابد. سخنرانی شب گذشته آقای چینی به گزارش رسانه‌های بین‌المللی نمایشگر افزایش دامنه حملات لفظی واشنگتن بر ضد حکومت تهران در روزهای اخیر است. هرچند جمهوری اسلامی برنامه‌های هسته‌ای‌اش را بارها صلح‌آمیز و صرفاً برای تولید برق خوانده است، اما دیک چینی معاون رئیس جمهوری آمریکا شب گذشته گفت که به نظر او حکومت تهران می‌کوشد تا با دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای خود را به نیروی کاملاً مستولی بر خاورمیانه بدل کند و عراق آزاد عمدتاً شیعی را به عنوان رقیبی برای نفوذ خود در جهان اسلام تحت شعاع قرار دهد.
Across the Middle East, further progress will depend on responsible conduct by regional governments. Respect for the sovereignty of neighbors, compliance with international agreements.
به گفته آقای چینی حکومت جمهوری اسلامی میکوشد عراق را در موقع و موضعی ضعیف نگاه دارد تا حکومت بغداد تهدیدی برای حکومت تهران نباشد. معاون رئیس جمهوری آمریکا همزمان با انتقاد تند از دولت محمود احمدی نژاد با ستایش از مردم ایران و ابراز همبستگی با آنان گفت آغاز نقل قول ایران سرزمینی از قابلیت‌های پنهان نامحدود است و مردم ایران حق دارند که کشوری رها از خودکامگی داشته باشند. پایان نقل قول. از سوی دیگر دیک چینی جمهوری اسلامی را به داشتن نقش مستقیم در کشتار سربازان آمریکایی در عراق متهم کرد. در گیرودار این جنگ لفظی میان آمریکا و جمهوری اسلامی مایکل مالن ژنرال بلندپایه آمریکایی پنج شنبه گذشته اعلام کرد که اگر رهبران واشنگتن فرمان بدهند ارتش آمریکا به رغم مشکلاتش در عراق و افغانستان همچنان از منابع و ذخایر کافی برای اقدام نظامی بر ضد جمهوری اسلامی برخوردار است.
گزارشی بود درباره اظهارات دیک چینی معاون ریاست جمهوری آمریکا که دیشب در مؤسسه مطالعات خاور نزدیک در واشنگتن ایراد شده بود. هیچ چنین سخنان را هنگامی بیان کرد که چند روز پیش جورج بوش رئیس جمهور آمریکا گفته بود حتی ایران مسلح به دانش تولید سلاح هسته‌ای ممکن است به جنگ سوم جهانی منتهی گردد و آمریکا مصمم است تحریم‌های شدیدی را علیه جمهوری اسلامی اعمال کند. درباره تازه‌ترین اظهارات دیک چنی، معاون ریاست جمهوری آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران، حسین آریان از رادیو فردا نظر دکتر شهرام چوبین مدیر واحد پژوهش در مرکز مطالعات امنیتی در ژنو را جویا شده است. با هم میشنویم.
Well, I think there are a couple of points. One is he's addressing a receptive audience, the Washington.
در اینجا لازم است به چند نکته اشاره کنم. اول اینکه سخنان دیک چنی خطاب به کسانی است که با او همگامند و با برنامه هسته‌ای ایران مخالفند. دوم اینکه دیک چنی میگوید ایران علاوه بر جاه‌طلبی‌های هسته‌ایش در بی‌ثباتی خاورمیانه نقش دارد. سوم اینکه دیک چنی به همان نکته اشاره می‌کند که پرزیدنت بوش کرد، یعنی با توجه به تأخیر افتادن تحریم سازمان ملل علیه ایران و در این فاصله سفر پوتین به ایران، ایالات متحده عقیده‌اش را در مورد ایران عوض نکرده است و می‌خواهد کاری انجام دهد که کشورهای اروپایی را با خود همراه کند. به نظر من تأکید بر گزینه نظامی و خطر ایران هسته‌ای برای متقاعد کردن کشورهای اروپایی است که ممکن است به تحریم‌های خارج از تحریم‌های سازمان ملل متحد رضایت ندهند. البته تحریم اروپایی‌ها ممکن است اعمال شود اگر پوتین همراهی نکند. On sanctions outside the UN, which
may become necessary if Putin stalls. آقای چوبین، اظهارات اخیر دیک چینی با اظهارات گذشته‌اش تفاوت فاحش دارد. آیا گزینه نظامی نشانگر این است که ایالات متحده واقعاً می‌خواهد از نیروی نظامی استفاده کند یا اینکه تهدید به استفاده از نیروی نظامی برای همراه کردن کشورهای اروپایی است؟
Well, I don't think they want to use force. I mean, they would prefer to see Iran change its course. I don't think they want to use force at all. But I think that they.
فکر نمی‌کنم که آمریکا بخواهد از نیروی نظامی استفاده کند. آمریکا ترجیح می‌دهد که ایران راه خود را عوض کند. ولی این امکان وجود دارد که آمریکا بین گزینه نظامی و ایران هسته‌ای که می‌تواند خاورمیانه را به بی‌ثباتی سوق دهد، گزینه نظامی را انتخاب کند. بنابراین تهدید استفاده از نیروی نظامی برای این است که به ایران یادآوری کند که گزینه نظامی کماکان پا برجاست. در این حال آمریکا می‌خواهد کشورهای اروپایی را قانع کند که تحریم یک بدیل بهتری است و خوب است که آنها در این راه قدم بردارند.
به نظر می‌رسد که خط قرمز آمریکا در مورد برنامه هسته‌ای ایران تغییر کرده است. در گذشته آمریکا می‌گفت که ایران هسته‌ای غیر قابل تحمل است. حالا می‌گوید که حتی دسترسی ایران به دانش هسته‌ای را هم تحمل نخواهد کرد. به نظر شما خط قرمز آمریکا تغییر کرده است؟
In a way it has, in a way it hasn't. I mean the way it hasn't is simply that if Iran masters enrichment.
بله، هم تغییر کرده هم نکرده. تغییر نکرده بدین معنی که اگر ایران به داشتن غنی‌سازی در سطح وسیع دست یابد، مثلا استفاده از 3000 سانتریفیوژ برای مدت یک سال بدون هیچ اشکال، آن وقت ایران به گفته اسرائیل از نقطه بی بازگشت رد شده است و توانایی آن را خواهد داشت که سلاح هسته‌ای بسازد. ولی آمریکا میگوید که ایران راه درازی در پیش دارد تا سلاح هسته‌ای بسازد، ولی آنچرا که باید با آن برخورد کنیم مسئله غنی‌سازی است. آمریکا به این موضوع تاکید می‌کند که ایران نباید به غنی‌سازی تسلط پیدا کند و بنابر این تعلیق غنی‌سازی را مد نظر دارد.
And they're coming back to the emphasis that Iran should not be allowed to master enrichment and therefore the need for the suspension.
گفتگویی بود با دکتر شهرام چوبین، مدیر واحد پژوهش در مرکز مطالعات امنیتی در ژنو.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت در تهران 18:48 دقیقه روز دوشنبه 3 مهر ماه است. دو روز پس از استعفای علی لاریجانی از مقام دبیری شورای عالی امنیت ملی ایران، بحث‌ها درباره انگیزه‌ها و پیامدهای این استعفا همچنان ادامه دارد. همکنون در گفتگوی با جمشید برزگر، سردبیر وبسایت رادیو فردا، نگاهی به این استعفا می‌اندازیم از زوایایی متفاوت. آقای برزگر، محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی امروز از ایشون نقل شد که گفته آقای لاریجانی در همکاری با رئیس جمهور تقریباً به بن‌بست رسیده بود. با توجه به اینکه آقای باهنر رئیس فراکسیون اصولگرایان در مجلس شورای اسلامی است که به نوعی میشه گفت اردوگاه فکری طرفداران رئیس جمهور محمود احمدی نژاد رو سازماندهی میکنه و از طرفی آقای باهنر دارای روابط گسترده‌ای هم با علی لاریجانی بوده و هست، این اظهارات رو شما چطوری تعبیر میکنید؟
اظهارات آقای باهنر از جهاتی قابل توجه است و به نوعی شاید بتوان گفت که در جمهوری اسلامی کم سابقه است، به این دلیل که تغییر و تحولاتی در این سطح و با این ابعاد معمولا دلایل و انگیزه ها و اهدافش مسکوت گذاشته میشه و راجب اون علنا صحبت نمیشه در جمهوری اسلامی که چرا این اتفاق افتاد، چرا این استعفا صورت گرفت، آیا واقعا استعفا است یا برکناری. همونطور که در موارد مشابه به عنوان مثال چندی پیش در مورد فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شاهد بودیم. در مورد این مورد خاص آقای باهنر باید خاطرمون باشه که سردبیر ببخشید ایشون رئیس ستاد انتخابات ریاست جمهوری بودند در نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و رئیس ستاد انتخابات آقای لاریجانی بودند. بله ارسلان خدمتون که در بعد از انتخابات و پیروزی غیر مترقبه محمود احمدی نژاد، البته آقای باهنر در مجلس از حمایت و همکاری نزدیک با آقای احمدی نژاد سخن گفت. منتها من فکر میکنم که اظهارات آقای باهنر به نوعی واکنش هست به اظهارات سخنگوی الهام، غلام حسین الهام، سخنگوی دولت که در واقع گفته بود که دلایل شخصی داره این استعفا. به نوعی آقای باهنر این مسئله رو رد کردند و اعلام کردند که اختلافات بین علی لاریجانی و محمود احمدی نژاد باعث این استعفا شده.
البته با وجودی که طی دو روز اخیر شمار زیادی از مقامات جمهوری اسلامی حتی از دایره اصلاح طلبان جمهوری اسلامی هم مواضعی رو اتخاذ کردن در قبال این استعفا و گاهی در وبسایت‌های اینترنتی یادداشت‌هایی رو نوشتن، امروز از آقای علی اکبر ولایتی مشاور رهبر جمهوری اسلامی در امور بین الملل نقل شد که گفته به نوعی انتقاد کرد آقای ولایتی از این جابجایی در پست حساس دبیری شورای عالی امنیت ملی ایران و گفته که حالا اتفاقی که افتاده اگر اینطوری نشده بود بهتر بود. شما این اظهارات رو چطوری ارزیابی میکنید؟
البته آقای ولایتی در واقع هیچ توضیحی ندادند و گفتند که باید در این زمینه از آقای لاریجانی یا از طرف دیگر پرسید که علت چه بوده. هیچ توضیح مشخصی ندادن و همون روال سنتی در جمهوری اسلامی رو در واقع تداوم دادن که همه نیروها باید با هم کار بکنن و اگر اختلافی نباشه بهتره. خب در این حد در واقع صحبت‌هایشون نکته تازه تری توش نبوده آنچه که مطرح کردن. اما در نکته دیگه که در سوال شما بود و فکر می‌کنم بد نباشه بهش اشاره بکنیم این هستش که این تلقی وجود داره که آقای لاریجانی چهره‌ای معقول‌تر و رویه‌ای در واقع مقبول‌تر داشته در مذاکرات و این امکان وجود داره که این فرایند در واقع مختل بشه. اما نباید از یاد ببریم که آقای لاریجانی و آقای احمدی نژاد دو سال پیش دست کم زمانی که آقای احمدی نژاد به ریاست جمهوری رسید در انتقاد از تیم سابق هسته‌ای اشتراک نظر داشتن و هر دو تقریبا با یک لحن و با یک شدت مذاکرات تیم سابق رو و روند و عملکرد اون تیم رو مورد انتقاد قرار داده بودن.
آقای ولایتی همچنین امروز خواهان سپاسگزاری و تجلیل از فعالیت‌های علی لاریجانی و حتی حسن روحانی یعنی دبیر اسبق شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران شده بود. آیا این اظهارات رو میشه اینطور تعبیر کرد که آقای ولایتی از جانب آیت الله خامنه ای مأموریت داره که به نوعی نیروهایی رو که در حال افتراق هستن، در حال جدایی هستن در اردوگاه اصولگرایان و یا محافظه‌کاران جمهوری اسلامی بخواد همچنان زیر یک بیرق یا در یک خیمه همچنان نگه داره؟
ممکنه که چون این هدفی در کار باشه، اما باید در نظر داشته باشیم که آنچه که در عمل میفته از اهمیت در عمل اتفاق میفته از اهمیت بیشتری برخوردار هست. امروز آقای لاریجانی دیگه در مصدر امن نیست، دیگه سرپرستی تیم مذاکره کننده هسته‌ای رو بر عهده نداره و انتقادها از عملکرد حسن روحانی همچنان ادامه داره و میبینیم که حتی کسی در مقام ریاست جمهوری یعنی آقای احمدی نژاد هست که این انتقادات رو آشکارا مطرح میکنه و عملکرد مدیران و مسئولان قبلی رو به زیر سوال میبره.
در دو روزی که از انتشار خبر استعفای علی لاریجانی از مقام دبیری شورای عالی امنیت ملی میگذره، برخی تحلیلگران عمدتاً غربی این تغییرات رو به مثابه کنار رفتن یک میانه رو و اومدن یک چهره تندرو توصیف کردن، چون به اعتقاد این دسته از تحلیلگران سعید جلیلی جا جانشین علی لاریجانی مواضعی تند در قبال پرونده اتمی ایران اتخاذ خواهد کرد. با توجه به اینکه از سوی دیگه گفته میشه تصمیم گیری درباره مسائل مهمی مثل پرونده اتمی ایران با شخص آیت الله خامنه ای هست، پیامد این تغییر مدیریت رو در چی میدونید؟
البته در اینجا از دو منظر میشه به مسئله نگاه کرد. باور عمومی این هست که رهبری مذاکرات به طور مستقیم دست خود آیت الله خامنه ایست. نکته دوم این هست که به هر حال میانه رو بودن یا تند رو بودن اموری نسبی هستن. باید در نظر بگیرید که آقای لاریجانی در مقایسه با حسن روحانی زمانی تند رو قلم داد میشد. امروز بیم اصلی این هست که افرادی تند رو تر در واقع در مقام تصمیم گیری قرار بگیرن. اما اگر در واقع هدایت مذاکرات به طور مستقیم در دست آیت الله خامنه‌ای باشه و ایشون مقامی باشند که تصمیم گیری بکنن، اون موقع باید گفت که بنابراین تغییر در چنین مناسبی تأثیری در روند مذاکرات هستی نخواهد داشت. اما نگاه دیگری هم مطرح است و همون کسانی که این نگاه رو این دغدغه رو مطرح میکنند که در واقع تندروها ممکن است دست بالا رو پیدا بکنن و این خطرناک خواهد بود برای کشور، این به طور ضمنی معنیش این هستش که همه تصمیم گیری ها به تنهایی در دست رهبر جمهوری اسلامی نیست و نیروهای تاثیرگذار دیگری هم حضور دارند.
با تشکر از جمشید برزگر، سردبیر وبسایت اینترنتی رادیو فردا. همچنان در ارتباط با استعفای علی لاریجانی از مقام دبیری شورای عالی امنیت ملی ایران، نگاهی خواهیم داشت در این بخش از مجله شامگاهی به مهمترین مطالب منتشر شده در مطبوعات امروز جهان.
روزنامه ایندیپندنت در مقاله تحت عنوان انتصاب نماینده تندروی ایران در مسائل هسته‌ای غرب را مضطرب کرده می نویسد شوک استعفای لاریجانی سایه‌ای از بی‌اعتمادی بر سر همکاری جمهوری اسلامی ایران با آژانس بین‌المللی اتمی افکنده و خطر حمله نظامی آمریکا به ایران را بارز کرده است. روزنامه دیلی تلگراف اما استعفای آقای لاریجانی را نشانه دعوای قدرت در داخل نظام ایران می‌خواند و در مقاله‌ای با عنوان رهبران ایران در جدال بر سر سیاست هسته‌ای می‌نویسد استعفای لاریجانی نشان دهنده اختلاف‌های اساسی در درون نظام ایران بر سر برنامه هسته‌ای این کشور است. این روزنامه در ادامه میگوید ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه پیشنهادی را برای پیشبرد برنامه هسته‌ای ایران با آیت الله خامنه ای مطرح کرد که رهبر جمهوری اسلامی گفت آن را بررسی خواهیم کرد، اما روز بعد از آن احمدی نژاد رئیس جمهور ایران طرح این پیشنهاد را به کل انکار کرد. این موضوع کاسه صبر لاریجانی را لبریز کرده منجر به استعفای او شد. رابرت تیت خبرنگار روزنامه گاردین در تهران اما تاکید را بر این می‌گذارد که رئیس جمهور ایران با این تاکتیک‌ها می‌خواهد سلطه خود را بر سیاست هسته‌ای محکم کند و خبر دیگری را درز داده می‌نویسد اکنون آینده منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران نیز متزلزل است. خبرنگار گاردین در تهران می‌گوید پس از استعفای آقای لاریجانی بلافاصله این شایعه قدرت گرفت که منوچهر متکی نفر بعدی خواهد بود. او میگوید به نظر میرسد که وزیر خارجه ایران اکنون اجازه تصمیم گیری های عمده را ندارد و میافزاید البته شایعات مربوط به کنار رفتن او هفته هاست در محافل سیاسی میچرخد. او علت این امر را در سابقه دیپلماتیک آقای متکی میداند و او را بزرگ شده وزارت خارجه میخواند، در حالی که از قول عیسی سحرخیز تحلیلگر سیاسی در ایران مینویسد رئیس جمهور احمدی نژاد خواهان وزیر خارجه با سابقه نظامی و اطلاعاتی است و به نقل از او میگوید آنها یعنی دولت احمدی نژاد قصد دارند به تحریم های سازمان ملل پاسخی سخت و غیر مصالحه جویانه دهند و به این خاطر به کسانی احتیاج دارند که با دیپلماسی بیگانه باشند و کمترین باوری به مذاکرات و گفتگو با غرب نداشته باشند. گاردین میگوید لاریجانی علی‌رغم موضع سرسختش در مذاکرات هسته‌ای یکی از کسانی بود که در آزادی 15 ملوان و سرباز بریتانیایی نقش مهمی داشت و همین موضوع بود که راه را برای مذاکره پنهانی او با نایجل شینوالد مشاور سیاست خارجی تونی بلر در اروپا هموار کرده بود.
شهران تبری نگاهی داشت به مهمترین مطالب روزنامه‌های انگلیسی زبان درباره ایران.
از تاریخ یک شنبه ششم آبان ماه فرکانس های رادیو فردا روی امواج کوتاه تغییر می‌یابد. از ساعت 5 بامداد تا ساعت 16:30 صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه ردیف 31 متر برابر با 9585 کیلوهرتز بشنوید. صدای ما روی موج کوتاه 41 متر برابر با 7105 کیلوهرتز و 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز نیز پخش می شود. با رادیو فردا بمانید.
این رادیو فرداست.
ساعت 19 به وقت تهران به بخش دوم مجله شامگاهی امروز ما خوش آمدید. پیش از آنکه نگاهی داشته باشیم به آنچه در این بخش خواهید شنید، بار دیگر آگاه می شویم از تازه ترین خبرهای مربوط به ایران و جهان با مریم منظوری.
با سلام دوباره. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز دوشنبه وارد ایروان شد. این نخستین سفر رسمی آقای احمدی نژاد به ارمنستان است. رئیس جمهوری اسلامی ایران در جریان این سفر با همتای ارمنی خود رابرت کوچاریان دیدار می‌کند و در پارلمان ارمنستان سخنرانی خواهد کرد. محمود احمدی نژاد همچنین در دانشگاه دولتی ارمنستان سخنرانی می‌کند و با دانشجویان نیز دیدار و گفتگو خواهد داشت. قرار است ایران و ارمنستان در جریان این سفر برای گسترش مناسبات دو کشور در زمینه انرژی و حمل و نقل به توافق‌های جدیدی برسند. محمود احمدی نژاد از بنای یادبود کشتار ارامنه در جنگ جهانی اول که ارمنستان آن را نسل کشی می‌داند دیدار می‌کند. اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل امروز دوشنبه در پاریس با نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه دیدار کرد تا درباره پرونده هسته ایران و کنفرانس صلح خاورمیانه گفتگو کند. این نخستین دیدار رسمی آقای سارکوزی با نخست وزیر اسرائیل پس از کسب ریاست جمهوری فرانسه است. آقای اولمرت پس از دیدار با آقای سارکوزی گفت که این دیدار بسیار خوب برگزار شده است. ترکیه امروز دوشنبه شمار بیشتری از سربازان ارتش خود را به مرز عراق فرستاد تا با شورشیان کرد مقابله کند. نیروهای حزب کارگران کردستان PKK در تازه ترین درگیری خود با نیروهای نظامی ترکیه 17 سرباز ارتش ترکیه را کشتند. اسوسییتد پرس خبر داد که کاروانی از 50 خودروی زرهی ارتش ترکیه امروز به ناحیه مرزی ترکیه با عراق ارسال شده است. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا امروز دوشنبه در کیف پایتخت اوکراین از متحدان اروپایی خود خواست تا به نیروهای نظامی حاضر در افغانستان کمک بیشتری کنند. آقای گیتس در جمع وزیران دفاع کشورهای جنوب شرقی اروپا هشدار داد بیمان می‌رود که اگر این جمع مبارزه با تروریسم را شدت نبخشد، سرانجام به جمعی بی‌حاصل تبدیل شود. وی همچنین درخواست کرد که کشورهای اروپایی بر همکاری‌های امنیتی خود بیفزایند. مقام‌های نظامی پاکستان امروز دوشنبه خبر دادند که آمریکا 30 هلیکوپتر نظامی به پاکستان داده است. این کمک‌ها برای تقویت مبارزه پاکستان با نیروهای شبه نظامی در مرز این کشور با افغانستان داده شده است. و ارتش آمریکا امروز دوشنبه خبر داد که شلیک گلوله به سوی 3 دریانورد آمریکایی در بحرین به مرگ 2 نفر از آنان انجامید و حال دریانورد سوم وخیم است.
با تشکر از مریم منظوری که نگاهی داشت به مهمترین خبرهای امروز مربوط به ایران و دیگر نقاط جهان. مجله بخش دوم مجله شامگاهی امروز را پی می‌گیریم با مجموعه گزارش‌هایی در ارتباط با تحسن اعتراض‌آمیز امروز صدها دانشجو در دانشگاه پلی‌تکنیک یا امیرکبیر تهران، همچنین پخش تکرار برنامه نگاه تازه، برنامه ویژه جوانان را خواهیم شنید و از آخرین تازه های جهان ورزش آگاه خواهیم شد. اما در پی فراخوان انجمن اسلامی دانشگاه پلی‌تکنیک تهران، امروز دوشنبه شماری از دانشجویان دانشگاه های مختلف با گردهمایی در دانشگاه امیرکبیر یا پلی‌تکنیک به صدور احکام سنگین حبس برای احمد قصابان، احسان منصوری و مجید توکلی دست به اعتراض زدند. این سه دانشجو از میانه فصل بهار امسال در زندان اوین به سر می‌برند و به گفته خانواده‌هایشان تحت شکنجه قرار گرفتند. نریمان مصطفوی از اعضای شورای مرکزی انجمن اسلامی در گفتگویی با فریدون زرنگار از رادیو فردا از چگونگی برگزاری این حرکت اعتراضی در امروز می‌گوید. نریمان مصطفوی:
تریبون با استقبال نزدیک 2000 نفر دانشجو برگزار شد و دانشجو خیلی تلاش کرد که بخواد جلوی این تریبون رو بگیره. از صبح امروز تمام فعالین دانشجوی دانشگاه امیرکبیر رو به دانشگاه ممنوع ورود کرده بودن، علاوه خصوص از شورای مرکزی انجمن اسلامی رو، و تلاش داشتن که با راه ندادن اونها به برنامه جلوی برگزار شدن برنامه رو بگیرن. اما دانشجوها اصرار داشتن که وارد دانشگاه بشن و منجر به درگیری با انتظامات شد. بعضی انتظامات به شدت دانشجوها رو مورد ضرب و شتم قرار دادن، اما خب عده‌ای تونستن که وارد دانشگاه بشن و برنامه برگزار شد.
از سوی دانشگاه‌های دیگه هم دانشجویان مورد حمایت قرار گرفتن.
دانشگاه مختلف حضور داشتن در این برنامه، از دانشگاه صنعتی شریف، از دفتر تحکیم وحدت، دانشگاه علامه و دانشگاه تهران حضور داشتن. آقای علی عبدی از انجمن شریف سخنرانی کردن، آقای علی نیکونسبتی، آقای علی عزیزی از دفتر تحکیم وحدت و آقای سجاد ویکمالدی از انجمن اسلامی امیرکبیر سخنرانی کردن و چند عده دیگه از دانشگاه‌های دیگه، و با استقبال پرشور دانشجو این تریبون برگزار شد.
کسی از دانشجوها در این درگیری‌ها دستگیر شد؟
متأسفانه الان حراست دانشگاه سه تا از فعالین دانشجویی رو بازداشت کرده که من دقیقاً نمی‌دونم کی هستن، چون که ما رو هم از دانشگاه بیرون کردن، اما هنوز اطلاع نداریم که وضعیتشون به چه صورته.
خواست مشخص دانشجو در گردهمایی امروز چی بود؟
دانشجوها اعتراض داشتن به احکام ناعادلانه صادر شده برای دانشجوی امیرکبیر، و همچنین توی سخنرانی‌ها صحبت‌های در دفاع از فعالین جامعه مدنی که به صورت خودسرانه بازداشت شدن مطرح شد، مثل آقای باقی، مثل آقای قابل و افراد دیگری که به صورت خودسر متأسفانه و بدون ارائه‌ی توضیح توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدن. ما تا محوریت تجمع و سخنرانی ها به سه تا دانشجوی بازداشتی پلی‌تکنیک و احکام صادر برای اونها بود و همه دانشجوها اون رو محکوم کردن و اون رو بهانه‌ای برای آغاز سرکوب مجدد دانشگاه دونستن.
گفتگویی بود با نریمان مصطفوی از اعضای شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان که در ارتباط با تجمع اعتراضی صدها تن از دانشجویان تهران در دانشگاه امیرکبیر در روز دوشنبه انجام شده بود. با گزارشی هنری بخش خبری این ساعت از رادیو فردا را ادامه می دهیم. اگرچه وضعیت آثار هنری مدرن در ایران به گفته کارشناسان روزهای خوبی را تجربه نمی کند، اما ظاهراً در عرصه های بین المللی فرصتی تازه برای هنرمندان معاصر ایران فراهم شده است. این فرصت را مؤسسه بین المللی کریستیز لندن که از معتبرترین برگزار کنندگان بازار فروش آثار هنری در دنیاست، همکنون برای هنرمندان ایرانی فراهم آورده است. در این باره بیشتر می‌شنویم از مهرداد سپهری.
آثار 60 هنرمند معاصر ایرانی به زودی از سوی یکی از مهمترین مؤسسه‌های فروش آثار هنری دنیا به معرض فروش گذاشته می‌شود. مؤسسه کریستیز لندن در سایت رسمی خود اعلام کرد که این حراج بزرگ آثار هنرمندان ایرانی را روز 3 اکتبر برابر با 9 آبان ماه در شهر دبی و در هتل جمیرا برگزار خواهد کرد. در این حراج آثار هنری، تابلوها و آثار حجمی بسیاری از سرشناس‌ترین هنرمندان معاصر ایران به چشم می‌خورد. هنرمندانی که از نسل‌های نخستین هنر مدرن در ایران همچون محسن وزیری مقدم، سیراک ملکونیان، پرویز تناولی، حسین کاظمی، ابوالقاسم سعیدی، صادق تبریزی و غلام حسین نامی تا نسل‌های بعدی این هنر در ایران چون علیرضا اسپهبد، نصرت‌الله مسلمیان و عباس کیارستمی را در بر می‌گیرد. بهای پایه‌ای که برای این آثار در نظر گرفته شده از 10 تا 100 هزار دلار اعلام شده که در جریان حراج گاه تا چند برابر قیمت اولیه به فروش خواهند رسید. پیش از این یک اثر نقاشی خط از محمد احسایی با عنوان اسماء الله از سوی همین مؤسسه به قیمت 110 هزار دلار به فروش رسید و اثری از حسین زندرودی نیز با قیمت پایه 140 هزار دلار در این حراجی عرضه شده بود. به گفته برخی کارشناسان شکسته شدن این حد نصاب در حراجی 9 آبان ماه در دبی از احتمال بالایی برخوردار است. گفته می شود که کلیه آثار ارائه شده از مجموعه های خارج از ایران گردآوری شده است. به گفته کارشناسان حضور آثار هنرمندان معاصر ایران علارغم عدم هر گونه حمایت از سوی دولت فعلی در ایران نقطه عطفی در تاریخ هنرهای تجسمی در عرصه جهانی آن خواهد بود.
هفت شب هفت روز 24 ساعت شبانه روز. خبرها، گزارش‌ها، تحلیل‌ها، اینجا، آنجا، همه جا.
رادیو فردا.
جدیدترین فیلتر شکن رادیو فردا برای دسترسی به وبسایت ما این است: درخانه.com. درخانه.com. ساعت 19:09 بعد از ظهر روز دوشنبه است و در این بخش از مجله شامگاهی رادیو فردا میشنویم برنامه نگاه تازه، برنامه‌ای که محمد زرقامی آن را تهیه کرده است.
نگاه تازه.
سلام به اونایی که میخوان امشب با برنامه نگاه تازه و مهمون ویژه‌اش سر کنن، اونم تو آخرین روزای مهر ماه و آغاز یه ماه نو.
ای پرنده مهاجر، ای پر از شهوت رفتن، فاصله قده ی دنیا بین دنیای تو با من.
امشب داریوش، خواننده محبوب نسل دهه 50 و نسل ما، مهمون برنامه نگاه تازه و وبسایت رادیو فرداست. داریوش 57 سال داره و مدت هاست که ساکن پاریسه. او خوانندگی رو از اواخر دهه 40 با همراهی دو جوان دیگه به نام های کیوان و افشین در برنامه شوی 6 و 8 با آهنگای پرویز مقصدی شروع کرد. گروه اونا تو اون سالا خیلی محبوب و پرطرفدار شد. اما پس از جدایی کیوان، افشین و داریوش، راه و روش و سبک خوانندگی داریوش هم تغییر کرد و به خوندن ترانه های اعتراضی و انتقادی رو آورد. او بعدها در خارج از کشورم این راه و روش رو ادامه داد و با اجرای ترانه های موندگاری که از جامعه و حال و هوای اون دور نبود، مثل دوباره میسازمت وطن، به کار خودش تداوم بخشید. از 7 سال پیشم با پرده برداشتن از سابقه اعتیادش به فعالیتاش جنبه بشر دوستانه داد و به شکل سازمان یافته تمام تلاشش رو در راه مبارزه با مواد مخدر به کار برد. حالا اگه موافق باشین بشنویم جوابای داریوش رو به سوالهایی که از طریق وبسایت رادیو فردا ازش پرسیده بودین و من به نمایندگی از برنامه نگاه تازه و کیوان حسینی از وبسایت رادیو فردا در میون گذاشتیم.
خوشحالم فرصتی هستش که با عزیزانی که صدای ما رو میشنوند، مقاله رو میخونند، در ارتباط باشیم و این کار زیبای شما هم تبریک میگم که این ارتباط رو با جوانها داریم برقرار کنیم.
خب آقای داریوش، اولین سوال رو با عزتون من خودم از طرف بچهای وبسایت رادیو فردا میپرسم، چون خیلی براشون اهمیت داشت. همه میخوام بدونم شما وبسایت رادیو فردا رو اصولا میخونید روزانه؟
من اصولا به سایتای مختلف میرم، از سایت رادیو فردا استفاده میکنم، از برنامه‌هاش استفاده میکنم. بله.
پس با این وضعیت دیگه نگرانی نیست، به خاطر اینکه تعداد زیادی از کامنت هایی که اونجا گذاشته شده رو ما نمیتونیم اینجا متاسفانه براتون بخونیم. من همینجا به کسایی که اون کامنت ها رو گذاشتن میگم که همونطور که میبینید آقای داریوش خودشون شخصا به وبسایت میرن و اونها رو میخونن. اگه احیانا نظری اونجا گذاشته شده که اینجا الان مطرح نمیشه، نگران نباشن و مطمئن باشن که آقای داریوش خودشون شخصا اون نظر رو خوندن.
بله حتما اینطوری هستش و کاش میتونستم هم یه جوری جوابشون رو بدم که انشالله توی شرایط دیگه باشه.
مهران از آمستردام میپرسه که خواننده محبوب شما کی هست؟
والا من هیچ کدومو اسم نمیبرم به خاطر اینکه همشون رو دوست دارم، با همشون دوست هستم. من صدای خوب و کار خوب و یک مجموعه کار خوب، یعنی شعر، آهنگ، تنظیم در یه مجموعه خوب میپسندم.
آقای داریوش، در راستای همین سوالی که مهران پرسیده میخواستم بدونم که از همین مجموعه های خوبی که گفتین یکیشو میشه نام ببرین برای طرفداراتون که مورد توجهتون قرار گرفته تو این سالها؟
تو این سالها من از سیاوش قمیشی کارهای زیبایی شنیدم، از ابی عزیز کارهای خوبی شنیدم، از جوانهایی که مخصوصا در ایران دارن اخیرا کار میکنن تلفیقهای بسیار مناسب و زیبایی شنیدم.
تو داری از غفله دور میمونی، سر تو خم کن چه در آبا میشن، تا ببینم خوش بکن کور میمونی.
توی سال بعدی علی کنپوری، طبیعتا معلوم که اسم مستعار هست و الهام گرفته از یکی از ترانه‌های شما، از شهر مشهد سوال کرده که داریوش عزیز، ما واقعا تو همین کوچه بنبست به دنیا اومدیم و تو همین کوچه بنبست داریم میمیریم. من یه نسل دومی هستم که از انقلاب هم زیاد یادم نمیاد، ولی با ترانه‌هات زندگی کردم. می‌خواستم بدونم شما با فرهاد خدابیامرز خاطره‌ای داشتین یا خیر.
والا من فرهاد نازنین رو دور از دور می‌شناختم، افتخار آشنایی از نزدیک بهش نداشتم، ولی در رابطه با صحبت اولشون، ببینید من همیشه معتقدم این کوچه بنبست همه جای دنیا میتونه باشه. درسته شرایط سرزمین ما فرق داره، درسته فشار و خفقان زیاد هستش، جوانها تأمین روحی روانی و اجتماعی نمیشن، ولی مهم اینه که در همین بنبست باید دست به دست داد و دیوار گلی رو شکست و از این مرزها گذشت به دنیا با دیدگاه دیگه نگاه کرد.
یکی دیگه از کاربرای وبسایت رادیو فردا هم پرسیده که خاطره ای هم از واروژان دارین، چون میدونیم که با واروژان کار کردین، اما خاطره ای هم دارین براشون بگین؟
شاد روان واروژان عزیزی بود که متاسفانه از بین ما رفت. خاطره ای که همیشه به یادم هست، من کنارش نشسته بودم، داشت ملودی رو به من یاد میداد، بوی گندم رو. یک عکس بسیار معروفی اون موقع شهرت پیدا کرده بود در تهران، روی پیانوش بود که اشک یک کودک 5-6 ساله رو داشت نشون میداد. این عکس نقاشی شده بود و موقعی که واروژ داشت این آهنگو میزد، گفتم واروژ نگاه کن این بچه داره گریه میکنه. برگشت گفتش که من همین از گریه این ملودی اینو الهام گرفتم و اون لحظه اون تصویری که با واروژ داشتم هیچ موقع یادم نمیاد.
بوی گندم مال من، هر چی که دارم مال تو، یه وجب خاک مال من، هر چی میکارم مال تو. بوی گندم مال من، هر چی که دارم.
سوال بعدی در واقع سوالیه که در لابلای خیلی از نظرات و سوالات دیده میشد و خیلی ها دنبال این بودن که جواب این رو بدونن. حالا من به نقل از دوستدار از خرم آباد میپرسم این رو که آلبوم تازه شما چه زمانی منتشر خواهد شد؟
آلبوم من والا انقدر به درازا کشید کارش، در واقع من چند تا آهنگو جابجا کردم، مجبور شدم چند تا آهنگو جایگزین آهنگ دیگه بکنم. نتیجتاً فکر میکنم تا آخر سال مسیحی، یعنی در واقع دو ماه دیگه، زیر چاپ رفته باشه و به امید خداوند در دسترس باشه.
وای داریش این آلبوم جدا از همون آلبوم صفره؟
آلبوم صفری آلبوم جداگانه ای که بعد از این آلبوم خواهد بود. در سال آینده در واقع 2008 من 3 تا آلبوم خواهم داشت. یکیش مال اشعار غزلیات حافظه که با فرزین فرهادی که همون آلبوم مولانا مشوق همینجاست و ساخته، با زبان دیگه موسیقی ما به غزلیات حافظ پرداختیم. بعد یک آلبوم دکلمه دارم و یک آلبوم دیگه ای دارم با چند جوان که با سایزم ایرج جنتی عطایی
آقای داریوش. آریا از تهران و بهمن از آخن دو تا سوال پرسیدن که هر دوتاش مشترکه. این که شما خب با آهنگسازهای بسیاری کار کردین، اما گفتن که جای همکاری با آهنگسازهایی مثل اسفندیار منفردزاده و یا حسن شمایزاده که در گذشته شما باش کارم داشتید خالیه. از طرف دیگه بهمن هم گفته که چرا در کنار هنرمندای مطرحی مثل خانم گوگوش، آقای بی و آقای فرامرز اصلانی کار نمی‌کنید؟
والا من با هم آقای شمایزاده کار کردم، هم با آقای اسفندیار منفردزاده. یکی از مشکلات ما در غربت و در خارج از سرزمینمون دوری از همه و ارتباط برقرار کردن درست به آسونیه، ولی بعضی موقع هر کدوممون مشغول کارهای خودمون هستیم. با ابی کار کردم، با خانم گوش هنوز افتخار همکاری نداشتم در اینجا، ولی خب سالیان سال میشناسم، کارهاشون رو تعقیب میکنم. از طرف دیگه فرامرز نازنین کار کردم در رابطه با آلبوم مشوق همینجاست، ولی این مسائل باید اتفاق بیفته. بنده توانایی اتفاق انداختنشو ندارم.
میشه کرد کاری از ما نمیاد، زاری بکن که رفته دیگه هیچ وقت نمیاد. تا قیامت دل من گریه میخواد.
بهزاد خواننده دیگه وبسایت رادیو فرداست که گفته آیا میتونین همانند اندیشتون و نامتون، یک ترانه بخونین که 100% با واژه‌های ایرانی سروده شده باشه.
من این کامنت و این سوالو خوندم در سایت رادیو فردا و بسیار بسیار از این نازنین ممنونم که یک جرقه‌ای در ذهن من به وجود آوردن که از ترانه سراها خواهش خواهم کرد همچین حرکتی رو بکنیم و من قول میدم این کار رو خواهم کرد.
سوال بعدی از سیامک فرید هست از شهر بروکسل که من میخونم این سوال رو به خاطر اینکه جزئیاتش خیلی مهمه. میگه سلام به داریوش عزیزم، کسی که با صدایش بزرگ شدم، به بلوغ رسیدم، عاشق شدم و غم تبعید و غربت را تحمل کردم. داریوش، آیا تلاشی برای اجرای کنسرت با همکاری دیگر هنرمندان برای اهدافی سیاسی و انسانی کرده ای؟ میدانم که خودت به تنهایی از هیچ تلاشی در این راه دریغ نداری و واقعا منظورم کنسرتی از آن نوع است که علیه آپارتاید و برای آزادی نلسون ماندلا اجرا شد.
بله، هیچ کاری انجام نشدنی نیست، فقط باید من و تو ما بشیم تا رها بشیم. من هنوز در کارهایی که در رابطه با فعالیت‌های اجتماعی من میکنم هنوز دارم با مبارزه میکنیم با انهانکاری‌ها و انکارها. این نوع حرکت‌ها رو باید رسانه‌ای مثل رادیو فردا دعوت کنه، باید رسانه‌های دیگه دست به دست بدن یه حرکت به وجود بیارن. ولی من میگم نقش مردم، تک تک مردم و دعوت برای یک حرکت انسانی دور از مسائل سیاسی، دور از مسائل ایدئولوژیکی.
میروم دل مردگی ها را به سر بیرون کنم، گر فلک با من نسازد چرخ را وارون کنم، بر کلام ناهماهنگ جدایی خط کشم، در سرود آفرینش نغمه ای موزون کنم.
آرمان هم از تهران آقای داریوش پرسیده که شما چه گرایش سیاسی دارین؟
ببینید میگم دیگه، ایرانی با همه چیز کار داره. جامعه ما با همه مولکول‌های ذهنی آرتیستشون کار دارن که کجا میره، با کی میره، با چی میره، چی فکر میکنی. ما هم انسان هستیم، ما هر عقیده‌ای داریم برای خودمون. من اینو به عنوان اینکه نمیخوام بگم نه عقیده اینا، من عقیده فرا ایدئولوژی دارم. ما ایدئولوژی‌هایی که دیگه پوسیده به نظر من رو گذاشتیم کنار. ما الان دنیا دنیای فرا ایدئولوژی، دنیا دنیای انسانیته. ایدئولوژی من پیوستن کنار هم بودن عقاید مختلف زیر یک چتره.
بله، سوال بعدی هم همچنان از دنیای سیاست هست. به نوعی از شما پرسیدن که علت زندان رفتنتون قبل از انقلاب چی بوده و آیا این حرف درسته که سابا شما رو وادار به خوندن ترانه رسول رستاخیز کرد تا از زندان رها بشید؟
من مدت 9 ماه در رژیم گذشته زندانی بودم و در واقع 6 ماهشو در سلولهای انفرادی اوین بودم و 6 ماه در بازداشتگاهش بودم. همزمان ترانه سراهامون دستگیر شدن، ایرج جنتی عطایی، شهریار غنبری، مسعود امینی و چند نفر دیگه. و طبیعتاً الان از همین بازداشت معلومه که چه دلیلی داشته.
وقتی چه دلتنگ فایدش آزادی، زندگی زندونه وقتی نباش شادی، آدم که غمگینه دنیا براش زندونه، ما بین صد میلیون بازم تنها میمونه، دنیای زندونی دیواره زندونی.
آی داریوش، توی این سوالی که برای ما اومد چند تا سوال داشتیم که به نظر میاد از هوادارهای رژیم شاهنشاهی در ایران باشند و در انتقاد از شما سوالاتشون رو مطرح کردن. بهروز از زوریخ، کامی از تهران و خانم لیلا میم از شهر زنجان، هر سه در واقع سوال مشابهی دارن در باب این که اعتقاد دارن که در فضای سیاسی قبل از انقلاب ترانه ها و آثاری که شما اجرا کردید و به دلیل محبوبیتی که داشتید باعث شد که تا اندازه این نسل جوان تحریک بشه به یک حرکت انقلابی رخ بده که از نظر این کاربرهای وبسایت رادیو فردا چندان سرنوشت خوشایندی برای کشور نبوده.
والا در زمینی که بخواد با 2 تا آهنگ حرکتی به وجود توش به وجود بیاد یه ذره غیر منطقیه. 2 تا آهنگ مسئله تغییر رژیم یک چیز، یک مسئله ریشه‌ای بود، یک مرحله تاریخی رو گذرونده تا به نتیجه برسه. ایشون قضاوت درستی نکردن در این رابطه که یک مجموعه بوده. من هم اگر ترانه خوندم هیچ موقع ضد رژیم نخواستم بخونم. من ترانه خانی هستم که دلم میخواد به جامعه هم آگاهی بدم، ولی ماها در یک مجموعه یک حرکت اجتماعی کردیم.
رضا از کرمان پرسیده که آیا اگر روزی جنگ آمریکا با ایران اتفاق بیفته شما قلبا راضی به پیروزی کدوم طرف هستی؟ و در مورد جنگ عراق هم چه نظری داشتی؟
جنگ به غیر از خونریزی، به غیر از کشت و کشتار، به غیر از ویرانی چیزی نداره و هیچ سرباز خارجی هم در کوله پشتی مهمات خودش به کشور دیگه که یورش میکنه آزادی و دموکراسی رو نمیبره. نتیجتاً سرنوشت هر ملتی دست خودمون ملته.
ملکی هم از تهران گفته، من این سوالشو میخونم: سلام داریوش عزیز، به خاطر تو و آهنگهای از دانشگاه اخراج شدم، البته حدود 13 سال پیش، یادش بخیر. اونقدر بهت تعصب داشتم که خواننده های دیگر رو تحریم کردم. برای من همه آهنگات زیباست. به نظر من زیاد خودتو وقف مسائل معتادا کردی و از ترانه های تازت خبری نیست.
چون از اون دنیای درد آمدم خودم، واقعا 7 ساله که دنیای بهبودی رو لمس کردم و 8-9 سالم است که دارم میخونم، فکر کردم یه دوره مفیدی دارم، بتونم بیشتر مفیدتر میتونم برای جامعه‌ای که مخصوصا الان داره مواد مخدر داره از پا میندازتش، داره کمرشو خم میکنه، بتونم مفید باشم. و این فعالیتم هم دوست دارم دوستانی که میدونن و حتی خودشون اعتیاد ندارن از جنبه مثبتش نگاه کنن و حتی بتونن در سایت عضو بشن، تواناییشون رو بگن، چقدر میتونن برای جامعهشون مفید باشن. یک گروه باید برای این کار حرکت کنه.
به پایان برنامه نزدیک شدیم، فرصت زیادی هم نداریم. پاسخ کامل داریوش به پرسشاتون رو میتونین روی وبسایت رادیو فردا مطالعه کنین و با برنامه نگاه تازه هم میتونین با شماره تلفن 2042-21-12-41-14 تماس بگیرین، سوژه های درخواستی و پیشنهاداتتون رو با ما در میون بذارین. شب خوش تا هفته ی آینده.
تو اون شام مهتاب کنارم نشستی، عجب شاخ گلوار به پایم شکستی، قلم زد نگاهت به نقش آفرینی، که صورتگری را نبود این چنینی، پریزاد عشق و مهاسا کشیدی، خدا را به شور تماشا کشیدی. تو دونسته بودی چه خوش باورم من، شکفتی و گفتی
از تاریخ یک شنبه ششم آبان ماه فرکانس های رادیو فردا روی امواج کوتاه تغییر می کند. از ساعت 16:30 تا نیم شب صدای رادیو فردا را می توانید روی امواج کوتاه 19 متر برابر با 15410 کیلوهرتز بشنوید. صدای ما روی موج کوتاه ردیف 31 متر برابر با 9320، 9595 و 9335 کیلوهرتز نیز قابل دریافت است. رادیو فردا روی موج کوتاه 41 متر برابر با 7520 و 7580 کیلوهرتز نیز برنامه پخش می کند. با رادیو فردا بمانید.
با رادیو فردا بمانید تا پایان مجله شامگاهی امروز. اما تا آن زمان گزارش ورزشی رو بشنوید از فریبرز غریب.
دنیای ورزش.
تیم فوتبال سپاهان اصفهان برای انجام دیدار برگشت در برابر تیم الوحده امارات در چارچوب مرحله نیمه نهایی جام قهرمانان باشگاه‌های آسیا صبح دوشنبه عازم دبی شد. به گزارش خبرگزاری ها کاروان 57 نفره تیم سپاهان شامل گروه بازیکنان، مربیان، مسئولان و خبرنگاران ساعت 11 روز دوشنبه از طریق فرودگاه اصفهان عازم دبی شدند. طبق برنامه کنفدراسیون فوتبال آسیا مسابقه برگشت تیم های سپاهان ایران و الوحده امارات چهارشنبه شب در ورزشگاه ملی شهر ابوظبی برگزار خواهد شد. تیم سپاهان در دیدار رفت در ورزشگاه فولاد شهر اصفهان با نتیجه 3-1 تیم اماراتی را شکست داده است. طبق اعلام کمیته داوران AFC بازی روز چهارشنبه سپاهان الوحده را بنیامین جان ویلیامز داور استرالیایی به اتفاق دو کمک داور هموطنش قضاوت خواهند کرد. در دومین روز از رقابت‌های فوتبال انتخابی جام جهانی سال 2010 در قاره آسیا، تیم‌های بحرین، چین، کره شمالی، قطر و هنگ کنگ بر حریفانشان پیروز شدند. در این بازی‌ها بحرین با نتیجه 4-1 تیم ملی مالزی را شکست داد. تیم ملی فوتبال چین با نتیجه پرگل 7-0 میانمار را در هم کوبید. کره شمالی 4-1 در برابر میزبانش مغولستان به پیروزی رسید. قطر با 1 سریلانکا را مغلوب کرد و هنگ کنگ 3-2 تیمور شرقی را برد. در همین چارچوب امروز تیم ملی فوتبال عراق در شهر اسلام آباد به مصاف تیم ملی پاکستان می رود. طبق اعلام کمیته مسابقات کنفدراسیون فوتبال آسیا، 5 تیم اول این قاره در رنکینگ فیفا یعنی تیم‌های فوتبال ژاپن، ایران، استرالیا، کره جنوبی و عربستان از دور دوم این بازی‌ها به تیم‌های صعود کننده اضافه خواهند شد. روژه فدرر تنیسباز سوئیسی و سید اول مردان جهان شب گذشته در فینال تورنمنت مسترز مادرید در اسپانیا مغلوب دیوید نلبندیان تنیسور آرژانتینی شد. در این بازی که 1 ساعت و 48 دقیقه به طول انجامید، نلبندیان در ست اول با نتیجه 6-1 به فدرر باخت، اما ست‌های دوم و سوم را با نتایج مشابه 6-1 از صد بهترین تنیسباز حال حاضر جهان گذشت و جام بلونین تورنمنت مادرید را بالای سر برد. دیوید نلبندیان در رسیدن به فینال این بازی‌ها قبلاً رافائل نادال از اسپانیا و نوواک جوکوویچ از صربستان سیدهای شماره 2 و 3 جهان را هم شکست داده بود. و در تورنمنت تنیس زنان در شهر زوریخ، جوستین هنین تنیسباز بلژیکی و سید شماره 1 زنان جهان در بازی پایانی با شکست دادن تاتیانا گولوبین تنیسور فرانسوی صاحب جام قهرمانی شد. فریبرز غنی، رادیو فردا.
در پایان مجله شامگاهی امروز